تابوت يخرجونهم إلى الظلمات لا أصحاب النار في آخر. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به عین 45 این 45 می‌فرماید انسان به وجهی دیگر دارای مقاماتی چهارگانه است. در این قبلی بحث شد از انسان طبیعی و مثالی و عقلی، در این عین می‌فرماید به وجهی دارای 4 مرتبه و مقامه. این تقسیم بندی‌های مختلف دیگه، حالا عرفا یه جور تقسیم بندی میکنن، حکما یه جور تقسیم بندی میکنن، در روایات آمده. اصل اینه که بدونیم انسان دارای مراتب متفاوته، مراتبی متفاوت از هم. مثلا در عین قبلی خوندیم که عقل با خیال خیلی از کارشون فرق داره. عقل ادراک مجرد صرف میکنه، در حالی که خیال ادراک صورتهای مجرده رو داره و طبیعت و حس که اصلا کارش متفاوته با این هاست. حالا اینجا در این عین به وجهی دیگه تقسیم بندی میکنه انسانو، که بعد خودش هم حالا در شرح هم مطالبی است که میاد میفرماد این مقامات عبارتند از مقام روح، یعنی از بالا به پایین بگیم، مقام روح، مقام قلب، مقام خیال و مقام طبع. 4 تا مرتبه است. برای او در هر مکانی، مکانی مقامی باید باشه. اینجا یه خودکاری ببنده بدید. شما توی متنتون چی دارید؟ مکانی دارید؟ در هر مقامی احکامی است خاص. خب در هر کدوم از این مراتب یه حکم خاصی رو داره انسان. و وحدت شخصیش به واسطه این کسرات مورد تهدید نمی باشد. وحدت شخصیه انسان، انسان یه وحدتش، یک من داریم دیگه، که چقدر پیرامون این من در مباحث معرفت نفس و صد کلمه و اونجاها چقدر بحث کردیم که این من کیه، این من چیه، خیلی اونجاها صحبت کردیم پیرامونش. این من هم عقل رو شامل میشه، هم خیال رو، هم طبیعت رو. در ابتدای امر که طرف خبری از مقام روح و خیال و قلب و اینا نداره، وقتی میگی من، این من تو کیه، میگه اینا هاشیم، بدنش نشون میده. بعد رفته رفته قدم قدم رفتیم که بابا غیر این بدن من دارم. بعد تازه میگم این بدن من، پس من یکی دیگه است که میگم بدن منه. اون من یه وحدت داره، یک نفره، ولی در اینی که یک نفره چقدر کثرت داره، یعنی عقل داره، خیال داره، طبیعت داره، طبیعت خود بدن چقدر تکثر داره، یعنی چشم و گوش و زبان و همه اینا یه نفره. مگه ما الان دوتا چشم، یه دونه زبون، دوتا گوش، دوتا فک، دو تا مجرای بینی، دو تا دست، دو تا پا، این همه اعضا و جوارح نداریم، ولی یه نفریم، یک منه. وحدت شخصیش حفظه، یکی بودنش حفظه. از این باید پی ببریم به چی؟ من عرف نفسه فقط عرف ربه، چجور خداوند یکیست و تمام این کسرات قائم به حقن. میگه خودتو نگاه کن، چجور تو یک نفری و این همه کسرت داری در عین وحدتت. و وحدت شخصیش به واسطه این کسرات مورد تهدید نمی باشد، محدود نمیشه. روح، حالا فرمود روح و قلب و خیال و طبع. روح چیه؟ روح مقام جمعی اوست که از آن به یوم الجمع نیز تعبیر می شود. تمام علوم ما، دانسته های ما، خاطرات ما، هر چی که در علم شما هست، ادراکات، احساسات، تجربیات خیالی، وهمی، تمام یا در روح شما جمعه، یک جا. تمام اینا در روح شما یک جا جمعه، بدون این که از همدیگه تمیز داشته باشن، بدون این که اینا از همدیگه تمیز داشته باشن، که از آن به یوم الجمع نیز تعبیر می شود. خب قلب مقام فصلی یا یوم الفصل انسان. حالا شما وقتی که این از مقام روحتون مطلبی رو میای در قلبتون از بقیه جدا میکنی، مثلا میگید که داستان نزول آدم، داستان نزول حضرت آدم به روی زمین، اون چی که میدونی در دانسته های خودت، اینو به نحو کلی میای چی کار میکنی تو مقام قلب؟ تفصیل میخوره، جدا میشه. بعد میفرماد چی؟ که یوم الفصل، فصل جدایی، جدا میکنه از همینا رو. و خیال مقام تصویر و تمثیل معانی. بعد شما همین که در خیالتون، در قلبتون جدا شد از بقیه، میارید در مرتبه خیالتون صورتگری میکنید، میگید بله خداوند حضرت آدم و حوا پدر و مادر ما رو در بهشت آفرید و بعد به خاطر خطیئه آدم و حوا از بهش رانده شدن، به روی زمین آمدند. اون چرا که تو قلبت هست و میدونی اینجا چیکار میکنی؟ تفصیلش میدی، در مرتبه خیال تمثیل میدی. یعنی هر کی با یه جور هر کس یه جور بیان میکنه. چون تمثیل هم یه موقع تصویره، صورتگری، نقاشیه، یک موقع به سخن در آوردن، به لفظ در آوردن. کسی میاد به شعر در میاره، یه کسی میاد نمیدونم که خود سخن بلیغ‌تر از تصویره. در مقام خیال میگم ها، چون نقاشی و شعر جفتش مال خیاله، سخن گفتن مال خیاله. اما سخن گفتن بلیغ‌تر از تصویره. به خاطر همین پیامبر ما در زمان خودش تصویرگری رو ممنوع کرد، پیکر تراشی رو ممنوع کرد، گفت بنویسید، خط، خط رو جایگزین کرد. لذا شما کلیساها، کنیسه‌ها اینا رو ببینید پر تصویره، نقاشی حضرت مریم و حضرت عیسی و داستانا رو نقاشی کردن. اما مساجد که میبینی تمام خطوطه، آیات قرآن، احادیث که خیلی بلیغ‌تره تا اون تصویرها. حالا پس در مرتبه خیال میاد صورتگری میشه و طب مقام ظهور آنها در حس است. طبیعت هم که میاد حالا به زبان جاری میشه یا به قلمت ظهور میکنه در مرتبه طبیعت. بنابراین حقایق و آنچه که در مقام روح میباشد بعضی از بعضی دیگر ممتاز نخواهد بود. تو مقام روح اینا از همدیگه جدایی ندارن و در قلب هر کلیتی یا هر کلی از غیر خود متمایز گشته. اون مراتب کلی تو مرتبه قلب تمیز میخورن، سپس در خیال مانند محسوس تمثل پیدا میکنن، یعنی به صورت محسوسات، و در حس ظهور مییابد. که خواب دیدن هم چیه؟ باز مرتبه همین که از مرتبه قلب میاد به مرتبه خیال صورتگری میشه، بعد اون خیالی که صورتگری شده در خواب اگر در حس ظهور کنه ما میگیم خواب تعبیر شده، اگر نه صرف تصویر در خیال باشه در خارج ظهوری نداشته باشه میگیم تعبیر نداشته، از قاس و احلام بوده. اینم باز مربوط به همین میشه. خب اینجا یه بحثایی هم هست حالا در مقامات شهودی همینها، یعنی شهود در مقام خیال که مکاشفات مثالی باشه، شهود در مقام قلب ادراکات قلبیه، یا در مقام روح که اینا هم خودش باز بحث داره که مکاشفاتشون با هم متفاوته، که عرفا برای مکاشفات مثالی خیلی ارزش قائل نیستن. مکاشفات مثالی یعنی همین که مثلا شما کسی رو ببینی باید حرفی بزنه، جایی بری جایی ببینی، در کشف میگم ها، چون مطالب جزئیه همش، بیشتر مطالب جزئیه است. نه یعنی که بگیم بده، صحبت خوب بد نیست ها، صحبت ارزشه. که به قول جناب حافظ مثلا در یه جایی میفرماد قانع به خیالی ز تو بودیم چو حافظ، یارب چه گدا همت و بیگانه نهادیم. چقدر گدا همتیم که قانع به یه خیالی از تو بودیم. و همین مطلب و باز جناب حافظ توی بیت دیگه هم داره و خود آقا جان هم در الهی نامه اینو می فرمان. چون شما تمام انبیا و اولیا هم تو کشف ببینی ثم مازا، برای چی خوبه؟ اگه ازشون استفاده کنی دیگه ها. و الا شمر و یزید هم که امام و زمانشون دیده بودن، حجت خدا رو دیده بودن، که پس استفاده مهمه. خب استفاده کنی برای کدوم مقام استفاده کنی؟ قلبت، روحت دریافت پیدا کنه. یادمون باشه اینها رو یه موقع انسان با دیدن دوتا خواب فکر نکنه به مقصد رسیده، به مقصود رسیده. حتی خواب انبیا و اولیا رو هم ببینه ها، اونجا خواب میبینه که مثل کتاب بخونی. شما تو کتاب یه مطلب میخونی استفاده میکنی، دیگری اون مطلب رو از زبان یه پیامبر مثلا تو خواب میبینه. درستم هست ها، یعنی صرف خواب و کشف مثالی، صرف کشف مثالی برای اینه که انسان به مقامات قلبی و روحی برسه. مثل میونه که کسی رفته امام زمان رو زیارت کرده، خب زیارت کردی چی شد؟ یه آقای آقا امام زمان، خب یه آقا انسانه مثل من شماست، یه سر دو گوشو، خب شما آقا رو زیارت کردی، استفاده هم کردی؟ نه ما اونجا دیگه وقت نشد استفاده کنیم. خب آخه عقل رو به کار ببری میبینی که پس این که میگی مکاشفات مثالی دل خوش نباشی، چون اینا خیلی گول میزنه آدمو. موقع چهار تا تمثل به طرف دست میده فهم کن رسید به مقصد. نه بابا، اینا برای تازه برای این که مقامات قلبی و روحی رو چه کار کنی. بلا یه وقتی خیلی اوائل بود خدمت آقا جان رسیده بودیم، یه چیزی به ما دست داد، فهم کردیم به به این، رفتیم خدمت آقا جان گفتم آقا جان من چنین چیزی بهم دست داد، و خب کچی راست کچی آخه، حالا یه صورتی رو هم دیدی مثلا، صورت یه عکس دیگه، حالا فکر کن مثلا زمان پیامبر عکس بود، عکس گرفته بود، عکس پیامبر میزدیم به دیوار، حالا تو مکاشفه ببینی یا تو خواب ببینی یا بیداری ببینی، میگه عکس دیدن که پس تم مکاشفات مثالی برای رسیدن به مقامات قلبی و روحیه. این چون اینجا خیلی مزله اقدام ها، اینکه پافشاری میکنیم، خیلی ها به اینجا که رسیدن افتادن، چهار تا مکاشفه بهش دست داده از را به در شده، انا رب بکم الاعلا گفته. خب بریم سراغ شرح عین. شرح عین 45 در این که انسان به وجه دیگر دارای مقامات چهارگانه است و از آن عیون و چشمهای سرریز کننده و فائزه، فائز همون از چی؟ از فوز، سرریزی کوزه است، کوزه که پر میشه میریزه، اون اصطلاح فوز رو به کار میبرن، خیلی ریزش میکنه، میگه این چشمه ای که این که انسان دارای مقامات چهارگانه است که مقام روح و مقام قلب و مقام خیال و مقام طبعش هستند و او را در هر مقامی احکامی ویژه و به این مقامات وحدت و به این مقامات وحدتی شخصی است. احکامی است و ویژه و بله باید با باشه. شما هم تصحیح نشده کتابتون، یعنی با وجود این مقامات اینجوری باید بشه و با این مقامات وحدت شخصی است. که به این کثرت ها و امثال آن از بین نمی رود. خب میدونی وحدت همیشه در مقابل چیه؟ کثرته. وحدت یعنی چی؟ یکی. یک مقابلش چیه؟ دو، سه، چهار، پنج. اما میگه یه وحدتی داریم که در مقابل کثرت نیست. مگه میشه یکی باشه که مقابل دو نباشه؟ میگیم بله هست، یه دونه یکی هست که مقابل کثرت نیست. این فهمش خیلی سخته، چون مقابل کثرت وحدت، زیاد کم مقابل همان، یکی چند تا. اما یه دونه یکی داریم، یه دونه یکی که این با یکی های دیگه فرق داره. یه بار عرض کردم توی اصول کافی بود، ببینید در عربی افعل و تفضیل کبیر یعنی چی؟ بزرگ. بزرگترین میشه چی؟ اکبر. علیم یعنی چی؟ دانا. داناترین میشه چی؟ اعلم. واحد یعنی چی؟ یکی. واحدترین یعنی چی میشه؟ اوحد، که میشه احد. آقا واحدترین یعنی چی؟ یکی ترین، آخه یکی یکیه دیگه. چرا تو قرآن واحد رو آورده، احد رو هم آورده؟ یعنی آخه یکی، مگه چند تا یکی داریم؟ میگه یه دونی یکی؟ خیلی عجیبه، یکی یکی نیست. اون که میگه یکی بود یکی نبود، مال همینه دیگه، چون یکی یکی نیست. اینا رو بگید جای دیگه، چون یکی یکی نیست، یکی بود که یکی نبود، دلیله، چون چند تا یکی داریم، یکی از این یکی ها یکی نیست، یه دونش هست که سبحان الله. آقا میدونید عددها مزاج خاصی دارن، عددها مزاج خاص خودشونو دارن. تو هر عددی یه چیزی هست که تو عدد دیگه ای نیست. مثلا یک خاصیتش اینه که ضرب هر چیزی بشه خود اون چیز میشه. ما عدد دیگه ای نداریم اینجوری باشه، درسته؟ دو، چه ضرب در خودش کنی، چون به اضافه خودش کنی میشه چهار. عدد دیگه ای سراغ دارید؟ نه اینجوری نیست، عدد دیگه اینجوری نیست. هر عددی یه خاص، پنج ضرب در هر عددی بشه جوابش یا پنج در میاد یا صفر. پنج پنجتا، بیست پنجتا، پنج شیشتا، سی تا صفر داره، یا پنج یا صفر. این خاصیت فقط تو پنجه. اعداد هر کدوم یه خاصیتی دارن تو دیگری نیست. حالا بحث اعداد، من یه چیزی یه بار کشف کردم، حالا رفتیم سراغ عدد 11، چون ندیدم جای دیگه میگم شاید یه جایی ثبت بشه بمونه. آقا 11 یه خصوصیتی داره، ضرب در هر عددی کنی شو، مثلا 11 ضرب در 23 کی میدونه چند تا میشه؟ 253 گفتم به شما، 253. 11 ضرب در 32 میشه چند؟ 352. از کجا زود در میارید؟ 11 ضرب در هر عددی کنی خود اون عدد نوشته میشه 11 ضرب در 23. شما ببینید 23، بعد 23 رو با هم جمع کن، 2 و 3 میشه چند؟ 5. ببینید وسطش. یازده ضرب در 45، 495. آقا این خصوصیت فقط تو 11، این خصوصیت فقط تو 11. بعد اون وقت از 50 به بالا هم باز فرق میکنه، چون جمع که میکنی بیشتر از 10 میشه، با عدد قبلیش جمع میشه. چرا 11 این خاصیت توشه؟ چرا اینجوریه که ضرب در چیزی میشه این حالت به وجود میاد؟ اینا خب یه چیزاییه که تو رموزاتی که تو اعداده. آقا یک، یه دونه یک نداریم، ما سه یه دونه داریم فقط، دو جور سه نداریم، اما یک این گونه نیست. واحد داریم، احد داریم، یکی داریم و خیلی یکی. خیلی یکی اون که خیلیه که اون در مقابل کثرت قرار نمیگیره، یعنی یک بودنش همیشه در مقام یک بودن خودش مستقره و اون احده که با همه کسرات میسازه. اصلا کسرات بدون اون نیستن، کسرت بدون اون وحدت نمیتونه باشه. یه دونه یکیه که همه قائم به او هستن، او در خود شما هست، اما من تو، من تو. آقا اون من میگی این جسمه، میگی نه آقا جسم من، میگیم پس این من کیه؟ نفسه. میگه نه خیر، میگی نفس من. میگیم عقله، میگی نه خیر، میگی عقل من. آقا این من کیه؟ ها این من اون مقام وحدته، مقام وحدته که همه رو به خودش نسبت میده، جسم من، نفس من، عقل من، هویت من، وحدت من، حتی وحدت من، کثرت من. یه جوری نگاه میکنیم یه وقت میبینیم انسان چقدر متکثره، بعد یه موقع نگاه میکنیم یه دونه بیشتر نیست، یه هویته. همینی که عارف گاهی وقت نگاه میکنه حق رو میبینی یک توحیده، از جز حق میگه هیچی نیست. یک موقع نظرش میاد رو کسرات، کسرت میبینه، میگه آقا، میگن شما چند جور حرف میزنید؟ چون نمیفهمه که او در چه حالی، در چه مقامی هستن. خب فرمود با این مقامات وحدتی شخصی است که به این کثرت ها و امثال آن از بین نمی رود. اصلا کثرت نمیتونه از بین ببرشو. مراد از روح، روح انسانی مقام جمعی وی می باشد و از آن به یوم الجمع نیز تعبیر می کنند، چنان که قلب مقام تفصیلی وی بوده و از آن به یوم فصل وی تعبیر می شود. آیه قرآن خیلی عجیبه، یه پارادوکسی میاره، فرماد هازا یوم الفصل جمعناکم والاولین. این روز فصل جداییه که جمع میکنیم شما و اولین را. اول ما و اولین خودمون چیم؟ پس ما آخرینیم دیگه، ما اولین. چون وقتی میگه شما و اولین رو، پس ما اولین نیستیم. وقتی اولین نیستیم چیم؟ آخرینیم. خب این خودش یه پارادوکس داره، یه پارادوکس میگه هازا یوم الفصل، این روز جدایی است، جمعناکم. انسان فصل جدایی که جمع داره، هازا یوم الفصل جمعناکم والاولین. این مقاماتی که در قرآن آمده، جناب ابن عربی یه بحثی داره خیلی زیبا، میفرماد بالاترین مقام برای سالک اینه که به یوم مالک یوم دین خودش بشه، مالک یوم دین خودش بشه. تو فتوحات میگه اینو. بعد جالب اینه که آقا جان میفرمود، یکی از دوستانشون که شاگردانشون بود که تمثلاتی داشت و اینها، میفرمود که یه بار اومد آقا جان، میفرمود اومد پیش من گفت آقا جان من یه چیزی بهم دست داده، جناب ابن عربی رو یه بار زیارت کردم تو مکاشفه، ازشون خواستم یه چیزی به من بگه. بعد میگه ایشون به من فرمود تو مالک یوم الدین خودتی.
خیلی جالب بود،
همونی که تو فتوحات هست. اون بنده خدا اصلا خیلی خبر نداشت از الله از این چیزا، که آقا جان گفته بود که ابن عربی به من گفت تو مالک یوم الدین خودت هستی. یعنی این مالک یوم الدین، این ایامی که در قرآن آمده، اینا ایام مقامات انسانیه، اینا ایام مقامات انسانی. این ایام که یه بار یادمه توی چه کلاسی بود این بحثشو مفصل گفتیم، یادم نیست، حالا خیلی قدیم بود اون بحثو مطرح کردیم، که این یومهایی که تو قرآن آمده، یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، یوم لا ینفع مال ولا بنون، یوم یوم یوم. اینا مقامات انسانیه که وقتی به اونجا میرسی مین مال و فرزند هیچ نفعی برات نداره. تو همین دنیا ممکنه بهش برسته طرف، حالا آخرت که میرن همه میرسن، ولی این تو دنیا میرسه. این یوم ها، روزی که بعضی چهره ها سفیدن بعضی چهره ها سیاه، کسی به این یوم میرسه نگاه میکنه میبینه بله بعضی ها سفید چهرن بعضی چهرهاشون سیاهه. اینها ایامی که در وجود خود انسان باید بهش برسی. یوم روز باز میشه، حقایق باز میشه برات، پرده میره کنار، میره اینجوری بود. چون این عالم حجاب، لایه لایه حجاب روحم، چرا غفلت دارن اونقدر حجاب متراکم اینجا، همه جلوه حقن اما از حقو نمیبینن از بس حجاب ها متراکمه، همه جلوه حقن. هم میگن کو حق، خدا کو، اثبات کن خدا رو. بعد تازه نفع میکنه خدا رو به خاطر حجاب های متراکمه. حجاب ها که میره بالا برداشته میشه، اه چه حقیقتی بود. بعد میگه خب تازه یه حجاب برداشتن، وایستار حجاب های دیگه هم هست، اونا باید بره کنار. تو قرآن مثل چی داستانه حضرت خضر و حضرت موسی، مگه اینا اهل کشف نی وحی دارن؟ ولی میبینیم با هم دیگه باز متفاوتن، چون یک پرده هایی رفته کنار، تو اون پرده از اون کنار نرفته. خودش هم طبق شریعتش عمل میکنه ها، ولی خارج از شریعت میگه چرا این کارو کردی؟ که حالا باید سر جاش بحث بشه اونا. کجا رسیدیم عبارت؟ به یوم فصل وی تعبیر میشود و به عبارت دیگر مرتبه روحی ذل مرتبه احدیت بوده و مرتبه قلبی ذل مرتبه واحدیت. اینجا متأسفانه بین واو و واحدیت فاصله انداخته، مثل وحدیت شده. پس بفهم، بله وحدیت الهی می باشه، بله احدیت و واحدیت. احدیت اون مقام چیه؟ مقامی که هیچ گونه تکثری درش نیست، حتی تکثر اسمایی. یعنی وجود رو وقتی در مقام لا تعینش در نظر میگیریم، آیا وجود به ما نزدیکه؟ بگید نزدیک به ما، وجود از ما دوره، بله دوره، وجود بزرگه. جواب نمیدید چرا؟ بزرگه؟ وجود کوچیکه؟ از اینا رو ور نمیداره. به من نزدیکه، میگه من خودم غیر وجودم که وجود به من نزدیک باشه. وجود از من دوره، وجود بزرگه، وجود کوچیک. از این اسما، اینا چی هست؟ اسما و صفات اینجا میره کنار. این مقام احدیته، نمیشه بهش نزدیک شد، نمیشه ازش دور شد، نمیشه بهش ایمان آورد، نمیشه بهش کفر ورزید، نمیشه قبولش کرد، نمیشه ردش کرد. اصلا احدیت از اینجا که تنزل میکنه میشه واحدیت. واحدیت تکثر اسمایی داره. میگیم بله، وجود منبع همه کمالات هست، حی و قیوم و علیم و سمیع، اینا زیر سر وجودن دیگه. یعنی وجود باید باشه که حی باشه، زنده باشه، وجود باید باشه که علم باشه، وجود باید باشه قدرت باشه. اون مرتبه واحدیت اسمایی میشه. میفرماد مرتبه روحی تو در مقابل ذل احدیت، مرتبه قلبیه تو ذل واحدیت، واحدیت الهی می باشد. پس بفهم، قیصری در فصل اول از فصول مقدمه خود بر شرح فصوص الحکم در مبحث معنون، معنون یعنی عنوان شده، تیتر، همون تیتراژ که میگیم، تحت عنوان اشاره‌ای به برخی از مراتب کلیه میگوید آنچه به اصطلاح حکما عقل مجرد نامیده می شود، به اصطلاح اهل الله روح نامیده می گردد. نامیده می گردد یه مقدار از ادبی خیلی، چون گردیدن، گشتن، یادتون باشه همه جا به کار نمیره. نامیده می شود اشکال نداره، ولی نامیده می گردد، حالا اونی که اونو عقل مجرد میگن، اهل الله میگن روح. پس میخواد چیکار کنه؟ انطباق بده اصطلاحات فلاسفه رو با عرفا، و به همین خاطر به عقل اول روح القدس گفته میشود. فلاسفه میگن عقل اول، عرفا میگن روح القدس. و آنچه به نفس مجرده ناطق موسوم است، میگیم نفس مجرده، به نزد اهل الله قلب نامیده میشود. شما میگید عقل مجرد، عرفا میگن قلب. این نام در حالی به نفس ناطق داده میشود که کلیات در وی تفصیل داده شوند. ها، یعنی از مقام روح بیاد در مقام قلب که میگیم نفس مجرده. و نفس به طور شهود عیانی آنها را مشاهده میکند. و مراد از نفس به نزد ایشان، نفس یعنی کی؟ یعنی نزد عرفا، نفس منطبعه حیوانی است. یعنی عارف اگه میگه نفس، خیال رو میگه، نفس منطبعه حیوانی رو میگه. پس یه موقع عارف میگه نفس، یه موقع فیلسوف میگه نفس، اینا با هم فرق داره. عارف اگه میگه نفس، مقام قلب رو میگه. عارف اگه میگه روح، مقام عقل رو میگه. و اگر گفت نفس، مقام خیال رو میگه که آقا جان جال تفصیلشو میارن. خب آقا نفس منطبعه حیوانی چیه منظور؟ جناب قیصری گویم مراد وی از نفس منطبعه حیوانی نفس خیالی، مرتبه خیال به اصطلاح حکماست.
و علامه قیصری به اصطلاح بر اصطلاح اهل الله سخن گفته است، زیرا نفس خیالی به نزد اهل تحقیق عرفا منطبعه نیست. منطبعه آقا چیزیه که در طبیعت فرو رفته است. ما خیال رو مجرد از ماده میدونیم، منطبع نیست که. حالا چرا ایشون اینجوری گفت بحث میشه. بس اینجا چی فرمودن؟ اصطلاح هم حکما. آره خب، نفس حیوانی نفس خیالی به اصطلاح حکما است و علامه قیصری به اصطلاح اهل الله سخن گفته است. آره ممکن هم ممکنه به حکما که زودتره برگرده تا به عرفا که متأخره. در ضمیر اگه دو تا اسم بیاد تو جمله بعد ضمیر بیاد، ضمیر به کدوم اسم برمیگرده؟ به اون اسمی که نزدیکتره به ضمیر. میگه به اصطلاح فلاسفه حرف زده، گفته نفس منطبعه. بله این باید باید درست کنیم اینو. بله مترجم اینجا دیگه در رد ضمیر چیز کرده، بر اصطلاح حکما سخن گفته است، زیرا نفس خیالی به نزد اهل تحقیق یعنی عرفا منطبعه نیست، بلکه به تجرد برزخی مجرد می باشد و نه تجرد کامل عقلی، چنان که تجرد برزخی وی در فصل دوم باب دوم نفس اسفار ثابت شده. فصل معنون بود به در بیان تجرد نفس حیوانی و بر آن براهین فراوانی است. اینو توضیح بدیم قبلش. ببینید فلاسفه مثل ابن سینا، ایشون قائل بودن که خیال منطبع در ماده است، قوه خیال رو مادی می دونستن. به همین دلیل با مرگ از بین میره قوه خیال، اینجوری می گفتن. ابن سینا در شفا اینجوری می فرماد. به همین جهت در بحث تکامل برزخی ابن سینا گرفتار شد که قائل شد که خب این برای خیال احتیاج به جرمی داره. گفت ممکنه بعضی گفتند که نفس بعد از جدا شدن از بدن تعلق پیدا کنه به کرات دیگه، چرا که اون بشه موضوع تخیلش، چون ماده میخواد برای تخیل و بحثای اینجوری پیش رفت. بعد آقا جان میفرماد که ایشون در نوشته های آخر عمرش مستبصر شد که خیال مجرد از ماده است، خیال مادی نیست، لذا از این حرفا رو نمیخواد. اگه خیال مجرد نباشه پس ادراکات خیالی دیگه نخواهید داشت بعد از مرگ. ادراکات خیالی نداشته باشی یعنی ادراکات حسی نداری، پس اصلا شیر و شراب و قصر و قلما اینا همه میره کنار. که اگرچه خود ابن سینا مستبصر شد و بعد جناب الله صدرا که حسابی ادله آورد در تجرد قوه خیال، که قوه خیال مجرد از ماده است، منطبعه نیست. حالا اینجا که جناب قیصری فرمود منظور نفس منطبعه حیوانی،
آقا جان گفت ایشون به اصطلاح فلاسفه حرف زد و الا حکمای متعله و حکمای بزرگ خیال رو منتبع در ماده نمیدونن. آه ببینید میفرماد در ابتدا شیخ الرئیس قائل به انتباع نفس مزبور بوده، نفس مزبور یعنی خیال، چنان که در شفا چنین است، شفا که بحث میکنه اینجوری میگه، آنگاه مستبصر شده و به تصریح آن را مجرد دانسته است. در این باره به فصل سوم مقاله چهارم نفس شفا مراجعه کنید. نفس شفا هم ترجمه شده داخل کتابخونه هیئتم، هم شرحشو داریم هم ترجمهشو داریم عزیزان، و نیز به کتاب مباحث مشرقیه فخر رازی و نفس اسفار و به کتاب اتحاد عاقل به معقول، بلکه به عین 21 ما نیز مراجعه کن. در مطالب معرفت نفس عزیزان میگیم فلان کتاب هست مراجعه کنید خوبه، ولی هیچ کتاب مثل کتاب های آقا جان نیست. حتی یه بنده خدایی از خود شاگردان آقا جان بود، بحث گفتیم که ما کتابای آقا جان رو بحث میکنیم، گفت بله ریشه های این مباحث تو کتابای ابن سینا و اینا هستش. گفتم بله ریشه هاش هست، اما آقا جان همه اینا رو یک کاسه کرده برامون یه جا. شما باید 50 تا کتاب بخونی، تو هر کتاب یه نکته گیر بیاری، آقا جان اینا رو تمام توی یه کاسه ریخته، قول عرفا هم ریخته روش، بعد آیات قرآن رو چیده با احادیث، یه شیرینی درست کرده برات که هیچ جای عالم پیدا نمی کنی. تحقیقاتی که تو مباحث نفسه در این کتاب پیدا می کنیم در کتابای دیگه یافت نمیشه. یعنی همین کتاب آقا جان خوب بخونی عارف معرفت نفس خواهی شد، از احتیاج به هیچ کتاب دیگه ای نداری. نمیگیم نخونید ها، میگیم ارزش این کتاب رو بدونید. وقت تموم شده. خب انشاءالله تا جلسه آینده صلوات الله علیه.